با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم در هر کجا هستید و به سر میبرید و این لحظه رو فرصت دارید که با من و همکارانم در رادیو فردا سپری کنید، جمعه خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید و در این لحظه هم همراه ما باشید تا شنونده خبرها و گزارشها و نگاه تحلیلگران باشید. محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستم که هشتمین روز از دی ماه هست و در همین روز 4 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام شدند. نخست وزیر پیشین اسرائیل انجام 2 عملیات در خاک ایران رو تایید کرد و ارتش اسرائیل از پیشروی عملیات خودش در بخش میانی نوار غزه خبر داده. این سرخط مهمترین خبرهایی است که تا لحظات دیگه مشروعش رو از فرشته قاضی خواهید شنید که امروز مسئولیت نگارش خبرهای رادیو فردا در این نوبت کاری هم با او بوده. با هم بشنویم خبرها رو از فرشته.
ممنون محمد. سلام و وقت شما به خیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. قوه قضاییه اعلام کرد که بامداد امروز 8 دی 4 زندانی را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام کرده است. نام افراد اعدام شده وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهاز و نسیم نمازی اعلام شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شب گذشته خانواده‌های این زندانیان در مقابل زندان ارومیه تجمع کرده بودند. بنابر ادعای خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این 4 نفر با هدایت افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروهایی می‌کردند که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند. شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس فایل صوتی 2 نفر از این زندانیان گزارش داده که این افراد تحت شکنجه‌های شدید در زمان بازداشت خود قرار داشتند. اما در ارتباط با ایران و اسرائیل، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تایید کرد که کشورش سال گذشته میلادی حملاتی در داخل خاک ایران انجام داده است. نوشته نفتالی بنت نخستین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدامات این کشور در داخل خاک ایران است. بنت در این مقاله که بامداد جمعه 8 دی منتشر شد، نوشته که در عملیات اسرائیل در داخل خاک ایران یک پایگاه پهپادی ایران منهدم شد. روزنامه هارتس هم مارس 2022 از حمله منتسب به اسرائیل به یک مجتمع پهپادی سپاه پاسداران در اصفهان خبر داده بود. آقای بنت همچنین نوشته که در ماه مارس سال 2022 یگان ترور ایران در صدد کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه بوده و نامکام مانده، اما زمانی کوتاه پس از آن فرمانده آن یگان در مرکز تهران کشته شده است. نفتالی بنت در این مقاله خواستار اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل برای سرنگونی حکومت در ایران شده است. و باز هم در ارتباط با اسرائیل، اما این بار جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. ارتش اسرائیل در روز جمعه از پیشروی عملیات خود در بخش‌های میانی نوار غزه خبر داد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی پیشروی نیروهای ارتش اسرائیل به سمت اردوگاه آوارگان در مناطق مرکزی غزه، حدود 150 هزار فلسطینی مجبور به فرار شدند. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه مرکز غزه شامل اردوگاه‌های البریج، نصیرات و مغازی است. سازمان ملل هشدار داده که مردم این مناطق جایی برای رفتن ندارند. همزمان با این تحولات، یک هیئت از گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، روز جمعه وارد قاهره پایتخت مصر شد. مصر میگوید که یک پیشنهاد 3 مرحله‌ای برای توقف درگیری‌ها ارائه داده که حال اسرائیل و حماس باید درباره آن تصمیم گیری کنند. محمد،
تازه ترین خبرها با فرشته قاضی. پیش از اینکه ورق بزنیم صفحات این مجله خبری و تحلیلی، این رو براتون بگم که شما میتونید همکنون مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده و مستقیم بشنوید. کافیست که شناسه ما رو در این شبکه پیام رسان پیدا کنید @فردگرام و از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و هم شنونده بخش‌های خبری و تحلیلی رادیو فردا. نگاهی خواهیم کرد به پرونده‌ای که امروز خبرساز شد. 4 نفر به اتهام ارتباط با موساد در آذربایجان غربی اعدام شدند. گزارشی خواهیم شنید در این باره از کیان معنوی و نگاه تحلیلی رضا علیجانی رو در ادامه خواهیم داشت. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس رو در گزارشی از ایلیا جزائری خواهیم شنید و همچنین برای شما خواهیم گفت از گران شدن اینترنت در ایران با مصطفی خلجی. خوش اومدید به مجله نیمروزی میبخشید بعد از ظهر رادیو فردا. فاصله ها کوتاهه و گاهی اوقات شاید اشتباهی هم رخ بده. اجازه بدید که بریم به ایران، جایی که امروز خبری منتشر شد و این خبر بسیار در رسانه ها حتما به گوش شما هم شنید رسید که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز 4 شهروند کرد رو اعدام کرد، اون هم به اتهام آنچه خرابکاری و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل عنوان شده. این اتفاق در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی رخ داد. کیان معنوی گزارشی رو داره که نخست با هم بشنویم و پس از اون بیشتر این موضوع رو بررسی خواهیم کرد با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه نام افرادی را که بامداد 8 دی به دار آویخته شدند را وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی اعلام کرد و مدعی شد که این شهروندان کرد از اعضای یک گروه 10 نفره بودند که همگی در یک پرونده خرابکاری به ارتباط با افسران جاسوسی موساد و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم شدند. بنابر ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این افراد همچنین افرادی را هم ربوده و با تهدید و شکنجه از آنها خواستند که به گفته بیانیه به دروغ آنها را ماموران امنیتی ایران معرفی و در پی آن اکاذیبی نسبت به ماموریت‌های آتی منتشر کنند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بیانیه روز جمعه خود در اجرای این حکم همچنین مدعی شده است که 4 نفر اعدام شده با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروهایی می کردند که با بخشهای امنیتی کشور ایران همکاری داشتند و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند. این در حالی است که منابع حقوق بشری در گزارش‌های خود پیشتر گفته بودند این افراد در زمان بازداشت به شدت شکنجه می شده و اعترافات اجباری کردند. از آن جمله شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس فایل صوتی 2 نفر از این زندانیان سیاسی نوشت که این 10 شهروند در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به دلیل شکنجه جسمی و تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانوادهشان مجبور به اعترافات اجباری شدند. اما بعداً در زمان برگزاری دادگاه ادعاهای بازجویان امنیتی را رد کرده و از شکنجه خود در زمان بازداشت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری میزان 6 نفر دیگر این پرونده به حبس 10 ساله محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان در روزهای گذشته خبر داده بود شعبه 39 دیوان عالی کشور حکم اعدام این 4 زندانی را عیناً تایید کرده و حکم اعدام دیگر متهم این پرونده یعنی منصور رسولی را نقض کرده است. از منصور رسولی به عنوان عضو سپاه پاسداران در ارومیه نام برده شده که اوایل اردیبهشت سال گذشته رسانه‌های اسرائیل از او به عنوان مظنون به همکاری با سپاه پاسداران برای ترور 3 فرد در ترکیه، فرانسه و آلمان نام برده، گزارش دادند که افراد موساد منصور رسولی را اواخر پاییز 1400 در داخل خاک ایران بازجویی کرده و سپس به حال خود رها کردند.
بله، شنیدید گزارش کیان معنوی رو در ارتباط با اعدام 4 فردی که به اتهام آن چه ارتباط با موساد نامیده شده در آذربایجان غربی اعدام شدند. همراه هستیم در اینجا با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم. با توجه به اتفاقات خاصی که این روزها ما شاهدش هستیم و به فاصله کوتاهی از کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران رضی موسوی، ما شاهد این اعدام هستیم. به هر حال هرگاه صحبت از این دست اعدام ها میشه، بیشتر اذهان عمومی و افکار عمومی میرن به سمت اینکه اینها تلاشیه برای اینکه به هر حال به نوعی، حالا اگر در گیومه بگیم اون اصطلاحی که افکار عمومی به کار میبرن، زهر چشم گرفته بشه از جامعه. آیا جدای از این تحلیل میشه نگاه دیگری هم داشت به آنچه که اتفاق افتاده در پیوند با این اعدام و این دست اعدام ها؟
با سلام. ظاهرا انتقامی که سربازان ولایی در ترور رضی موسوی شعارشو دادن، میخواد مثل ترور قاسم سلیمانی که انتقام سختشو از مسافران هواپیمایی اوکراین که ایرانی بودن گرفته شد، اینجا از چند شهروند مظلوم کرد گرفته بشه. یعنی الان توقع بدنه ولایی این هست که اون ترور انتقامش گرفته بشه. این انتقام هم حالا یه درو دارن اعدام میکنن که اینها جاسوس اسرائیل بودن. یعنی ما مثلا شروع کردیم انتقام رو، بدنه جاسوسی اونها رو داریم اعدام میکنیم. ولی من واقعا از شنوندگان عزیز میخوام یه ویدئوی 7 دقیقه‌ای امروز کانالای امنیتی ولایی منتشر کردن، در فضای عمومی هست، از این 4 نفر، البته 3 نفر هستن و تو اعدام هم حالا خانم نسیم نمازی میگن اعدامش تعویق افتاده، ولی از 3 نفر از اینها اعترافاتی رو دارن پخش میکنن که واقعا از دروغگویی بچه‌ها ناشیانه تره. یعنی 3-4
البته خانم نمازی همونطوری که در فهرست اسامی اومده، ایشون هم اعدام شدن و کسی که اعدام نشده فردیه با عنوان
منصور رسولی
که نقض شده.
بله، این 4 نفر رو الان منابع کردی میگن 3 تاشون اعدام شدن و نیروهای امنیتی هم گفتن جنازه شون تحویل نمیدیم، ولی نسیم نمازی به تعویق افتاده. امیدواریم که ایشون اعدام نشه. ولی در هر حال اون ویدئو رو کسی نگاه بکنه میبینه که واقعا یه چیزای خیلی مبهم و آشفته که ما قرار بود بریم تهران کسی رو اذیت کنیم. اصلا این کلمه بریم از کردستان پاشیم بریم تهران یه کسی رو اذیت کنیم، نمیدونم کارت شماره تلفن کسی رو به ما دادن، گفتن کارت ملیشو پیدا کنید، و اصلا بدون هیچ مصداق مشخص. من یادآوری میکنم آذر ماه پارسالم یه تیم 4 نفری رو اعدام کردن به اتهام این که همین آقای منصور رسولی رو اینها دزدیدن و شکنجه دادن و ازش اعترافهای دروغ گرفتن. منصور رسولی هم یک کشاورز ساده در کردستان هست و اسرائیل ها به دروغ ادعا میکنن که این با سپاه و سپاه قدس ارتباط داره و قاچاقچی هست که میخواسته در واقع در جریان برخی ترورهای خارج بوده.
ولی الان خب اسم ایشون اومده جزو کسانی که متهم بودن ولی حکمشون نقض شده.
حالا بله به اونجا میرسن. ببینید اون 4 نفری هم که پارسال اعدام کردن، اعترافاتشون نگاه کنید یه چیزای خیلی مبهم و گنگ. یعنی واقعا اسرائیلی که میاد تو تهران حسن صیاد خدایی رو اعدام ترور میکنه، فخری زاده رو ترور میکنه، حرفه‌ای و بدون هیچ ردپایی کامیون اسناد میبره. آیا به چند نفر آدم کم سواد احتیاج داره که بیان براش شناسایی بکنن؟ یعنی واقعا ما که در افکار عمومی تجربه مازیار ابراهیمی رو داریم، یه بند خدایی رو دستگیر کردن و میخوان ترور برخی سرداران سپاه و مسئولین به اصطلاح هسته‌ای و نمیدونم موشکی جمهوری اسلامی رو گردنش بندازن. ما در واقع اصل در جمهوری اسلامی بر دروغ گفتن، مگر عکسش ثابت بشه؟
خب آقای علیجانی، نکته اصلی همینه که آیا این رو شما فقط یک انتقام به گفته خودتون کور میدونید که فقط یک حرکتی صورت گرفته باشه، یا شما فکر میکنید که هدف دیگری هم هست، هدف غایی تری؟ و اگر هدف غایی تر این باشه که جامعه به نوعی دوچار رعب و وحشت بشه، آیا با توجه به اون چیزی که تصویری که شما ارائه دادید این اتفاق میتونه بیفته و هدف به هر حال قابل حصول برای مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی؟
ببینید، سیاست ارعاب همیشه بوده و به هر حال گوشت جور و توپش هم، گوشت قربانی و مرغ عروسی ازش هم یا هواداران گروه‌های سیاسی بودن دهه 60. من یادمه ما در زندان بودیم، اگر مجاهدین بیرون کسی رو ترور می‌کردن، تو زندان اینها یه سری افراد مرتبط و غیر مرتبط رو اعدام می‌کردن. یا شما می‌بینید مثلا گروه جندولا در بلوچستان اگر کاری بکنه چند تا بلوچ رو تو زندان اعدام می‌کنن. کردام که خب یه گفتم سیازان چند روز پیش آقای احمدرضا حائری در رابطه با اعدام آقای قاسم آبسته بعد 14 سال، یعنی شما یا کسی که تو ترور و نمیدونم قتل شرکت داشته باشه 14 سال زندان نگه میدارید. بعد اینکه این کشته شد آورد از نقل، چون هم بندش بوده، نوشت که ایشون رفته یه دادگاه 2 دقیقه‌ای با قاضی مقیسه، قاضی مقیسه گفته کردی یه اعدام، اهل سنت یه اعدام، سلفی هستی هم یه اعدام، تو 2 دقیقه برای ایشون حکم اعدام صادر کرده. حالا چند تا هموطن کرد ما رو که واقعا وقتی ویدئوشون آدم گوش میکنه با حالت بغض دارن یه اعترافاتی رو که فکر میکنم 10 بارم گفتن و فیلم خراب شده دوباره ضبط کرد، کلمات بسیار عامیانه و چیزایی که تو دهنشون گذاشتن که ما مسئول موساد رو شناسایی بکنیم. همین آقا به خانواده‌اش گفته موساد کیه، من تا حالا ندیدمش. حالا وقتی که این افراد رو میارن اعدام میکنن، من فکر میکنم الان میخوان یه آب سردی بریزن روی این شعار انتقام، انتقام بدنه خودشون. ببینید پریروز داشتن کار فلسطینی، کار حماس رو در غزه به اسم خودشون فاکتور میزدن، که ما امروز یکی از حتی مجریای خود تلویزیونشون تلویحا گفته ما کارهای دیگران رو برای خودمون فاکتور نکنیم. آقای رمضان شریف میگه که حمله حماس به اسرائیل انتقام، یکی از انتقام‌های قاسم سلیمانی بود، که حماس وقتی این صحبت‌های این سخنگوی سپاه پاسداران،
البته خب الانم در نظر داشته باشیم که حرفشون ایشون پس گرفتن دیگه بعدن.
بله، بعد از اینکه حماس تکذیب کرد و انکار کرد، حضرات به مخمصه افتادن و بعد پس گرفتن. منظورم در اینه که به هر حال میخوان این شعار انتقام انتقام رو یه جوری پاسخ بدن. حالا ما با اون مسحکه شلیک موشک به عین الاسد هم مواجه هستیم، بودیم و بازم ممکنه یه کار اینجوری بکنن. به هر حال موازنه گواهی اطلاعاتی عملیاتی اسرائیل با جمهوری اسلامی خب به شدت به نفع اسرائیلیات.
یعنی شما کاربرد اصلی این قضیه رو برای کسانی میدونید که مخاطب مستقیم حکومت هستند، نه برای شهروندان عادی که به نوعی معترض هستند یا به هر حال زاویه‌ای دارن با نظام حاکم بر ایران؟
نه، خب این نوع اعدام ها رو در اوج جنبش زن زندگی آزادی انجام دادن. محسن شکاری رو اعدام کردن که خب منده خدا به جز کارهای معمولی کاری نکرده بود. بعدن افکار اون می فشار آورد دیگه، تنها کسانی رو جرأت کردن اعدام کنن که تو پروندهشون به نوعی قتل بود، مثل مجید رضا رهنورد و چند نفر دیگه. و اون لیست 100 نفره‌ای که گفته می شد برای اعدام آماده کردن، تو فضای فشار داخلی و بین المللی جرأت اجراشو نداشتن. الان خب اون فضا فروکش کرده. تا
فقط آقای علیجانی خیلی، چون بحث به درازام کشید، خیلی کوتاه میخوام به اینم پرسش، به این پرسشم پاسخ بدید اگر میشه، که این اعدام، حالا اگر اسمشو بذاریم در ادبیات منتقدان نظام جمهوری اسلامی اعدام درمانی، تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا همچنان اون اثرگذاری رو داره که حکومت ازش انتظار داره یا نه؟
ببینید دهه 60 اوج این اعدام ها بود، اعدام های 67 دیگه قله این آدم کشی بود. آیا جواب داد؟ آیا جنبش سبز وقتی در کشتن یا تو خیابون کشتن جواب داد؟ نه. ما 96 رو داریم، 98 رو داریم، کشتار درمانی جواب نداده. من یه جمله اضافه کنم، این آقای منصور رسولی رو که حضرات میگفتن این کشاورز ساده است، اسرائیلی ها دزدیدن، حالا خود این بنده خدا رو آوردم میگن خود اینم جاسوس اسرائیله، این معنیش چیه؟ آیا اسرائیلی ها شما رکب زدن؟ یعنی شما اینقدر ساده لوح بودین که اسرائیلی ها چند تا مامور خودشون رو مسئول کردن که 4 تاشون یکی دیگر رو بازجویی کنه، اون بگه من چه کارهایی کردم، و بعد شما موقع نفهمیدین. خب بعدن که فهمیدین چرا به مردم نگفتین؟ و حالا خود این بنده خودم رفته جزء لیست اعدامی‌ها که البته شنیدیم تبدیل به حبس ابد شد.
سپاسگزارم از شما. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس با ما همراه بود. و اما بریم به غزه، همراه بشیم با ایلیا جزائری همکارم و نگاهی بکنیم به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس.
ادامه جنگ در نوار غزه و تشدید بیش از پیش بحران انسانی، بحرانی که در بعضی منطقه این باری که به مرز فاجعه رسیده است. وزارت بهداشت غزه میگوید شمار کشته شدگان فلسطینی در این باری که از زمان آغاز حملات اسرائیل در روز 15 مهر گذشته از مرز 21,000 نفر تجاوز کرده است. افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. جنگی که بنابر اعلام آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل اونروا تا کنون منجر به آوارگی بیش از 90% از ساکنان نوار غزه شده است. در این جنگ برخی از ساکنان غزه چند بار آواره شده اند. ابتدا از خانه های خود به مراکز سازمان های امدادی یا بیمارستان ها رفتند، اما حملات اسرائیل آنها را مجبور کرد منطقه شمال غزه را رها کرده و به جنوب بروند. ولی گسترش عملیات اسرائیل باز هم آنها را مجبور کرد بار دیگر کوچ کنند. اسامه ازنت، شهروند فلسطینی که از شهر غزه واقع در شمال نوار غزه گریخته است، میگوید
خونمون بمبارون شد و پسرم کشته شد. شبونه فرار کردیم و به خان یونس رفتیم. بعد از خان یونس به دیرالبلح فرار کردیم. الان هم به اردوگاه شهدای الاقصا اومدیم. پناهگاهی برای آدمیزاد وجود نداره. هر وقت به منطقه فرار میکنیم اونجا رو هم بمباران میکنن.
اسرائیل گروه افراطی حماس را که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد متهم می‌کند که از مراکز غیر نظامی از جمله اردوگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان محلی برای مخفی شدن نیروهایش و برنامه‌ریزی و فرماندهی عملیات استفاده می‌کند. گروهی که دلیل اعلام شده اسرائیل برای جنگ از میان بردن آن است. آن هم پس از آنکه حماس روز 15 مهر در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. گسترش عملیات نظامی اسرائیل به جنوب نوار غزه صدها هزار فلسطینی را مجبور کرده به مناطق توسعه نیافته‌ای بروند که از کمترین امکانات زندگی از جمله سرپناه برخوردار نیستند. این وضعیت علاوه می شود بر کمبود آب آشامیدنی، غذا و دارو. آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی میگوید 40% از ساکنان نوار غزه را خطر گرسنگی تهدید میکند. ابو محمد ابو جبل از آوارگان غزه میگوید
سیبنی فی حال سیبنی عیش یا بتعیشنی یا
ولمون کنید، بذارید زندگی کنیم یا اینکه ما رو بکشید. نمیتونم دیگه رنج بچه هم ببینم که از من یه لقمه نون میخوان اما من نمیتونم براشون بیارم. پولی برامون نمونده. دیشب برای پناه گرفتن یک نایلون با چند چوب خریدم، 140 دلار پولش رو دادم. تا صبح من و بچه هم از سرما میلرزیدیم. نه پتو داریم نه روانداز. ما یحتاج زندگی اصلا وجود نداره.
مقاومت حیا مفش.
از سوی وضعیت انسانی در کرانه باختری نیز وخیم گزارش می شود. اگرچه در حال حاضر در این منطقه جنگ نیست، اما درگیری های نیروهای امنیتی اسرائیل با فعالان فلسطینی تا کنون ده ها کشته بر جای گذاشته است. روندی که نگرانی سازمان های بین المللی را برانگیخته است. ولکر تورک، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل، در این باره می گوید
The use of military tactics and
به کارگیری تاکتیک ها و اسلحه جنگی در جریان اجرای قانون و استفاده از زور غیر متناسب از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل مسئله نگران کننده است. Security forces are extremely
troubling. فلسطینی ها در کرانه باختری اکنون با خشونت شرکنشینان اسرائیلی نیز مواجهند. رویدادهایی که واکنش آمریکا و کشورهای اروپایی را نیز برانگیخته است. کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید
I call on Israel to take immediate
از دولت اسرائیل میخوام گامهای فوری روشن و تاثیرگذاری برای پایان دادن به خشونت شهرک نشین ها علیه شهروندان فلسطینی برداره و درباره تمام اقدامهای خشونت آمیز شهرک نشین ها و مامورهای امنیتی تحقیق کنه.
با وجود همه هشدارها اما تا کنون دورنمایی برای اقدام جدی به منظور بهبود وضعیت انسانی در غزه و کرانه باختری دیده نمی شود.
گزارش ایلیا جزایری رو با هم شنیدیم و اما مسئله غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% جمهوری اسلامی و تشدید این موضوع موجب شده تا ترویکای اروپایی و آمریکا در بیانیه‌ای مشترک این موضوع رو محکوم کنند که اردشیر طیبی نگاهی به اون داره.
آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام شتاب غنی‌سازی 60% در ایران را محکوم کرده و این اقدام جمهوری اسلامی را فاقد توجیه برای مصارف غیر نظامی عنوان کردند. سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه 7 دی با انتشار بیانیه مشترکی به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تشدید سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران در سطح 60% اشاره کرده و گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی به تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش می‌افزاید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 5 دی اعلام کرد که ایران دوباره بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا افزوده است. آژانس میگوید ایران در حال حاضر به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا 60% در اختیار دارد که در صورت غنی‌سازی بیشتر قادر به ساخت 3 بمب اتمی است. بیانیه مشترک آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام در ادامه تصریح کرده است تشدید غنی‌سازی در سطوح بالا و در سایت‌های فوردو و نتنز خطر اشاعه تسلیحات هسته‌ای را به صورت چشمگیری افزایش می‌دهد. این گزارش همچنین به کشف 2 آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته ایران با پیکربندی‌های متفاوت توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ابتدای سال جاری میلادی اشاره کرده و گفته است همه این موارد درباره تمایل جمهوری اسلامی برای ارتباط شفاف با آژانس تردید جدی ایجاد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ژانویه 2023 گزارشی منتشر کرد که به کشف ذرات اورانیوم 84% غنی شده در فوردو اشاره داشت و از طرفی اعلام کرد بازرسان آژانس به 2 آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در سایت فوردو برخورد کردند که پیکربندی آنها کاملا متفاوت با دیگر سانتریفیوژها بود. بیانیه آمریکا و 3 کشور اروپایی از تأخیر جمهوری اسلامی ایران در تغییر پیکربندی آبشارهای یاد شده انتقاد کرده و میگوید تصمیم‌های ایران نشان دهنده رفتاری بی ملاحظه در شرایط پرتنش منطقه است. جمهوری اسلامی سپتامبر امسال اجازه ورود برخی بازرسان آژانس به ایران را لغو کرد، موضوعی که با واکنش تند غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روبرو شد. آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام در پایان بیانیه خود گفتند ما به یک راه حل دیپلماتیک متحد هستیم و بر عزم خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای تولید کند تاکید می‌کنیم.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. مدت ها بود که برای گرون شدن اینترنت، قیمت اینترنت در ایران دورخیز های انجام شده بود، اما این موضوع به تأخیر می افتاد تا اینکه بالاخره رسانه های ایران از افزایش دستکم 30% قیمت اینترنت در کشور خبر دادند. مصطفی خلجی نگاهی داره به این افزایش قیمت.
خبرگزاری های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه گزارش دادند که تعرفه اینترنت در ایران به میزان 34% افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات و به دنبال درخواست اپراتورها تعرفه اینترنت حدود 30% افزایش یافته است. پیشتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت از افزایش احتمالی تعرفه های اینترنت خبر داد.
نامه‌ای هم آقای رئیس جمهور نوشته بودن درخواست افزایش 100% داشتن. ما جلسات متعددی برگزار کردیم، قطعا اون درصدی که تو نامه‌ای که رئیس جمهور نوشته بودن محقق نخواهد شد. در سقف تورمی که تو کشور وجود داشته سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیری خواهد کرد.
همچنین این وزیر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده که دولت برای جبران افزایش تعرفه‌های اینترنت یک بسته هدیه اینترنت در نظر دارد. افزایش قیمت اینترنت در ایران در حالی است که این کشور یکی از محدودترین قوانین در مورد دسترسی به اینترنت در میان کشورهای جهان را به ثبت رسانده. محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به گرانی اینترنت نوشت نتیجه ظاهرا واضح است. انتهای این مارپیچ به تأمین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام ختم خواهد شد. در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کردند و در پی ایجاد اینترنت ملی به سبک چین هستند. محدودیت‌های اینترنت در زمان اعتراضات سراسری در ایران نیز افزایش بیشتری می‌یابد. در در مهر ماه سازمان غیر دولتی خانه آزادی در آمریکا در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال 2023 با 5 امتیاز منفی بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال در این کشور تشدید شده است. در این گزارش آمده بود که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان باختن مهسا امینی با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب اعتراضات در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پسروی را داشته است.
به پایان این بخش خبری میرسیم با گزارش مصطفی خرجی. سپاسگزارم من محمد زرقامی رو همراهی کردید. فراموش نکنید @فرداگرام راهی است برای تماس با رسانه خودتون. روزتون بخیر.